صبحانه با خبر امروز. درخواست آمریکا برای آزادی همه آمریکایی‌های زندانی در ایران. رابرت مالی میگوید واشنگتن دیگر توافق جزئی در این زمینه را نخواهد پذیرفت. تحریم 8 شرکت به دلیل همکاری نظامی با جمهوری اسلامی. همزمان سئول از رایزنی با واشنگتن با هدف آزاد کردن پول‌های بلوک شده خبر داد. عملی نشدن وعده تازه وزیر بهداشت ایران درباره آغاز واکسیناسیون همگانی. حسن روحانی هم بدتر شدن وضعیت همگیری کرونا را پذیرفت. و همصدایی مسئولان ایران در تکذیب مرگ بیماران بستری در بیمارستان‌ها در اثر قطع شدن برق. مشاور رهبر جمهوری اسلامی علناً پزشک مراقبت‌های ویژه را تهدید کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید کشورش خواهان آزاد شدن همه آمریکایی‌های زندانی در ایران است. رابرت مالی تأکید کرده که آمریکا برخلاف 5 سال پیش آنچه را که توافق جزئی برای آزادی یا تبادل تنها تعدادی از زندانیان خوانده نخواهد پذیرفت. این مقام آمریکایی مشخصاً از سیامک و باقر نمازی نام برده و آزاد نشدن آنها در دیماه سال 1394 همزمان با آغاز اجرای برجام را واقعی دردناک برای این خانواده توصیف کرده. در حالی که دست کم 4 ایرانی آمریکایی همچنان در ایران زندانی یا ممنوع الخروج هستند، تعدادی از شهروندان دیگر کشورهای اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با شرایطی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. زندانیانی که عمدتاً از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با اتهاماتی امنیتی روبرو هستند. اما آیا حکومت ایران با سطوح بالا آمادگی پذیرش چنین خواسته‌ای را در قبال دستیابی به توافق تازه خواهد داشت؟ آیا پافشاری آمریکا و متحدانش بر خواسته‌های مشابه مذاکرات را به بنبستی طولانی نخواهد کشاند؟ گزارش نازافرین میرزا خیری را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
دی ماه 1394 همزمان با اجرای شدن توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جریان تبادل زندانی بین تهران و واشنگتن چند شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند. از جمله جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت الله خسروی رودسری. اما سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در میان آنها نبود. سیامک نمازی مهر ماه 1394 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت شده بود. پدرش باقر نمازی هم که برای کمک به آزادی او به ایران رفت، یک سال بعد بازداشت و زندانی شد. اما این بار واشنگتن گفته که کسی جا نخواهد ماند. آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های ایران یکی از اولویت‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست که از همان ابتدا آن را برای تهران روشن کرده بود. آنچه که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه بر آن تاکید کرده و گفته که این بار توافق جزئی برای آزادسازی آنها را نخواهد پذیرفت. با آغاز گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام، گمان زنی هایی بر سر تبادل زندانی در حاشیه این مذاکرات مطرح شد. اوایل خرداد امسال بابک نمازی که برادرش در ایران زندانی است و پدرش هم هنوز اجازه خروج از کشور را دریافت نکرده، از اینکه این بار هم پدر و برادرش از روند احتمالی تبادل زندانی میان ایران و آمریکا جا بمانند، ابراز نگرانی کرده بود. رابرت مالی همچنین گفته که آزاد نشدن این دو زندانی موضوعی است که به شدت بر دوش او و تعدادی از آنهایی که در توافق بر سر مبادله زندانی در سال 2016 دخالت داشتند سنگینی می‌کند. سیامک نمازی، مراد تاهباز، فعال محیط زیست، عماد شرقی، یک بازرگان ایرانی آمریکایی از جمله افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند که به حبس‌های طولانی محکوم شدند. باقر نمازی هم اکنون در بیرون از زندان و در مرخصی پزشکی است، اما ممنوع الخروج شده. ایران بارها از سوی مجامع بین‌المللی به گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی یا خارجی متهم شده، اقدامی که گفته می شود برای مبادله آنها در ازای پول یا آزادی زندانیان ایرانی که برای جمهوری اسلامی اهمیت دارند انجام می دهد. خرداد امسال در جریان گفتگوهای احیای برجام در وین، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که نشست‌های وین ارتباطی با تبادل زندانی ندارد.
جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگری که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده، این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
در آن زمان برخی از رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که این کشور در مقابل دریافت 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود دست به تبادل زندانی با آمریکا خواهد زد. ساعتی پس از انتشار این خبر، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را رد کرد. حدود یک ماه پیش از آن هم علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته بود که تهران خواستار آزادی زندانیان تحریمی در آمریکاست. بیش از 10 شهروند ایرانی به اتهام دور زدن تحریم ها در زندان های آمریکا به سر میبرند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اسفند پارسال گفته بود که تماس ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده. حالا که همه منتظر آغاز دور هفتم نشست‌های احیای برجام هستند، اظهار نظرهای رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکره‌های وین درباره آزادی زندانیان آمریکایی در ایران نشان می‌دهد که واشنگتن مصمم است که از تجربه مذاکره‌های 6 سال پیش خود با تهران استفاده کند و این بار توافق بر سر هیچ موردی را به آینده موکول نخواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دولت بایدن خواهان آزادی تمامی زندانیان آمریکایی در ایرانه. همین بحث رو با علی افشاری ادامه میدیم، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. آقای افشاری، آیا در شرایط کنونی ایران و نزدیک شدن به دولت ابراهیم رئیسی این خواسته آمریکا قابل اجراست؟
به نظر من اون چیزی که مد نظر دولت بایدن هست، حالا خیلی نیست که دولت روحانی میخواد کار انجام بده یا دولت رئیسی، این ماحصل تجربه قبلی هست. همین آقای رابرت مالی در اون گروه مذاکره کننده از سال 2016 بود که مبادله زندانی بعد از توافق برجام انجام شد. اونها در اونجا ما تقاضاش این بود که همه زندانیان آزاد بشن، اما نمازی ها نشدن و ظاهرا اونها انتظار داشتن که بعد از یک فاصله این اتفاق بیفته، که خب الان 5 سال گذشته و دیدن که اون انتظار محقق نشده. بنابراین این بار بر اساس درس از اون تجربه و رویکرد متفاوت دولت بایدن که به طور نسبی سختگیرتر از دولت اوباما به خصوص در دوران دوم ریاست جمهوریش هست، باعث شده که اونا این بار بایستن. آقای رابرت مالی حتی اظهار خیلی تندی رو در دیداری که با جمعی از این خانواده های زندانیان ایرانی آمریکایی داشت، در اونجا حتی متهم کرده بود که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، کسانی که به هر حال در این حوزه فعال هستن، و رسما گفته بود من واژه‌ای نمیتونم غیر از این پیدا بکنم که اینا باجگیر هستن. نه فقط هم باجگیر، بلکه از اون باجگیرهایی هستن که انتظارات خیلی زیادی هم دارن. بنابراین پافشاری دارن که یا مبادله زندانی کامل انجام میشه یا هیچ.
به این پافشاری اشاره کردید آقای افشاری، آیا این پافشاری آمریکا یا دیگر کشورها بر چنین خواسته‌هایی بر روند مذاکراتی که بهش اشاره کردین تأثیر نخواهد داشت؟
به نظر من رو توجه بکنیم که مسئله مبادله زندانی تا حدودی مستقل از مذاکرات مربوط به بازسازی برجام در وین است. ممکن است تا اون مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی ما شاهد مبادله زندانیان باشیم.
اما دفعه قبل بعد از برجام آقای افشاری این تبادل اتفاق افتاد.
درسته این اتفاق افتاده، ولی بحث من است که الزاما نمیشه الان چنین انتظاری رو داشت. مسئله این هستش که باید دید که چقدر اون تصمیم گیران اصلی در تهران، اون هسته سخت قدرت و برای اونها اهمیت داره اون خواسته هایی که پشت سر این مبادله زندانی وجود داره، یعنی اون ذهنیت گروگانگیری که اینها دارن و همیشه یک سری افرادی که واقعا گناهی ندارن و اتهامات واهی رو متوجه اونها کردن اینها رو به زندان میاندازن، یک سری خواسته های سیاسیشون رو بگیرن، یا برخی از زندانیان هم که اونها در زندانهای آمریکا دارن چقدر برای اونها اهمیت داره که اونها زودتر آزاد بشن. بنابراین معظمت این مسئله هستش که سرنوشت نهایی معادله تعیین میکنه. البته در این حال هم نمیشه به مذاکرات وین هم بی توجه بود، ولی باید توجه بکنیم که در نهایت به نظر من جمهوری اسلامی در حال آخرین فشارها هست که بتونه تا اونجایی که میتونه توان چانه‌زنی شده در مذاکرات وین در پیش از مرحله هفتم که احتمالا مرحله نهاییش باشه افزایش بده، که امتیازات بیشتری رو بگیره، امتیازات کمتری رو بده، که به همین دلیل هم است که دولت بایدن هم محکم ایستاده نه فقط در موضوع مبادله زندانیان، در اون خواسته های حداقلیش هم در مذاکرات مطلوب بازسازی برجام همین موضوع داره و رویکرد غیر تعجیری رو فعلا داره دنبال میکنه.
البته آقای رخشیر، به غیر از زندانیان آمریکا، زندانیان کشورهای دیگه هم هستن، دو تابعیت های کشورهای دیگه هم هستن که در ایران در بندن. پارلمان اتحادیه اروپا هم تلاش دوباره برای تحریم رئیسی و دیگر مقامات ارشد حکومت ایران به اتهام نقض حقوق بشر رو آغاز کرده. این تحریم ها با فشارهای بین المللی چه تأثیری بر دولت ابراهیم رئیسی خواهد داشت؟
بله قطعا همینطور است. اونطور صحبت های آقای رابط والی مربوط به زندانیان حالا ایران یا آمریکا.
بله آمریکاست.
بله بله. اما خب ببینید، باز در اینجا به نظر من چند تفاوت رو باید در نظر بگیریم. موضعی که پارلمان اتحادیه اروپا میگیره، یعنی پارلمان اروپا، و موضعی که دولت ها میگیرن، یعنی ملاحظات اینها متفاوت هست. اما آن چیزی که مشخص هست، ابراهیم رئیسی سوابقش مانع از این میشه که روابط بین جمهوری اسلامی و اروپا به حد عادی یا به حد خوبی برسه. بنابراین قطعا اون اتفاقاتی که اروپایی‌ها استقبالی که از ریاست جمهوری سید محمد خاتمی کردن یا تا حدی با دولت حسن روحانی و وزارت خارجه جواد ظریف کردن مطلقا نخواهد بود. در زمینه حقوق بشری هم به هر صورت جدی‌تر شاید این مسائل مطرح بشه. اما فعلا در عالم به اصطلاح واقعیت‌های سیاسی، اون چیزی که دولت‌ها در نهایت قرار می‌گیرن و سوابق عملکرد دولت‌های اروپایی نشون داده و واقعیت‌های موجود بر نظام بین‌الملل، مسائل حقوق بشری وضعشون به اندازه ملاحظات امنیتی و منافع اقتصادی دولت‌ها نبود. حالا باید دید در این مواجهه این بار چگونه عمل خواهد شد. ولی به نظر من اون تحریم ابراهیم رئیسی بیشتر در حوزه‌های نمادین هست، خیلی تأثیر واقعی نخواهد داشت و رئیسی هم بعید به نظر میرسه که چندان به دنبال این باشه که رابطه خوبی رو، یعنی دولت رئیسی، یعنی اگر ما این چهره‌هایی که الان می‌بینیم مثل علی باقری این که ما در این حوزه رابطه بین الملل فعال هستن در تیم رئیسی، اینا هم چندان بهایی به تنیزدایی با غرب نمیدن.
علی افشاری با ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. اما در حالی که یکی از گره‌های اصلی کلاف به هم پیچیده مذاکرات وین برای احیای برجام موضوع تحریم‌های آمریکا و کم و کیف برطرف شدن آنهاست، وزارت بازرگانی ایالات متحده از تحریم شدن 8 شرکت به دلیل صدور تجهیزات آمریکایی با کاربری نظامی به ایران خبر داد. گرچه تهران خواستار برچیده شدن همه تحریم‌های آمریکا است، اما واشنگتن تاکنون تأکید کرده که تنها تحریم‌های برجامی را برطرف خواهد کرد. در همین راستا خبرگزاری کره جنوبی از رایزنی مقامات سئول و واشنگتن برای آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، اداره صنایع و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا 8 شرکت را در ارتباط با برنامه نظامی ایران تحریم کرد. این شرکت‌ها متهم هستند که برای کمک به توسعه برنامه نظامی ایران تجهیزات آمریکایی ارسال می‌کردند. تحریم‌های جدید همزمان شده با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام، توافقی که دولت پیشین آمریکا از آن خارج شده بود. رئیس جمهوری منتخب ایران هم شرط احیای توافق را لغو همه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا می‌داند.
من تأکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم ها بودید و نکردید، برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید.
در روزهای گذشته آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران را لغو کرد. خبرگزار یونهاپ هم گزارش داده که وزرای دارای کره جنوبی و آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در ایتالیا بر سر همکاری برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در حساب‌های کره جنوبی توافق کردند، اما فعالیت‌های تسلیحاتی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش از نگرانی‌هایی است که همچنان ذهن جامعه جهانی را به خود مشغول کرده، از جمله فعالیت‌های تهاجمی شبه نظامیان مرتبط با ایران در عراق که تازه‌ترینش حمله راکتی به پایگاه عین الاسد بود.
یعنی به تأکید هذا العمل هو عمل
بدون شک این اقدام محکوم است. خودروی حامل مواد غذایی و موشک در پایگاه عراقی عین الاسد هدف قرار داده شد. در این پایگاه نیروهای عراقی و فرمانده عراقی حضور دارند. تعداد بسیار اندکی هم از نیروهای ائتلاف حضور دارند که از نیروهای عراقی در زمینه‌های اطلاعاتی و توان هوایی پشتیبانی می‌کنند.
اگرچه ایالات متحده در هفته‌های اخیر به حملات شبه نظامیان واکنش نشان داده و آنها را به مثابه اقدامات ایران قلمداد کرد، اما همچنان احیای توافق برجام را برای مقابله آسان‌تر با این رفتارها در اولویت می‌داند.
ایرانی که اسلحه اتمی در اختیار داشته باشد یا توان تولید آن را در مدت زمان کوتاه داشته باشد میتواند با نگرانی کمتری از مجازات عمل کند، به ویژه هنگامی که مسئله به پشتیبانی از تروریسم، بی‌ثبات کردن منطقه و مسائل دیگر مربوط باشد. به همین دلیل به سود منافع ملی ماست تا بحران اتمی را به جایی که بر پایه توافق برجام در آن قرار داشت اما متاسفانه اکنون قرار ندارد بازگردانیم. وقتی به این هدف برسیم از تمام ابزارهای لازم برای تعامل با رفتارهای ایران در زمینه‌های خطرناک دیگر استفاده خواهیم کرد. در واقع من فکر می‌کنم بتوانیم این کار را بهتر انجام دهیم، به ویژه اینکه بر سر این مسئله با شرکایمان متحد خواهیم شد.
این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی معتقدند برنامه‌های تسلیحاتی و رفتارهای منطقه‌ای ایران باید بخشی از مذاکرات جاری با تهران باشد.
Il faudra aussi intégrer la dimension régionale, faire en sorte qu'il y ait un forum de stabilisation.
باید برای مسائل منطقه‌ای تضمینی به وجود آورد، یعنی ایجاد ثبات را تضمین کرد. باید مسئله انتقال اسلحه و موشک از ایران را حل و فصل کرد. بحث بر سر توافق برجام با این مسئله اهمیت دارد. من امیدواری هایی در این زمینه دارم.
ایران اما همچنان تأکید می کند که جز درباره برنامه اتمی درباره مسائل دیگر مذاکره نخواهد کرد. چالش هایی که هم ایران با آن روبروست، هم منطقه و هم جامعه جهانی. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بهروز بیات، کارشناس مسئله هسته‌ای از وین، ما را همراهی میکنه. آقای بیات، آمریکا 34 شرکت در جمله 8 شرکتی که تجهیزات آمریکایی برای کمک به توسعه برنامه نظامی ایران ارسال میکردن رو تحریم کرده. این تحریم‌ها درست زمانی هستش که تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستن و یکی از خواستهای ایران برداشته شدن همه تحریم‌هاست، چه برجامی چه غیر برجامی. ایالات متحده چه هدفی رو از این تحریم‌ها دنبال میکنه؟
اولا که با یه تیر چند نشان میزنه، یعنی تحریما هم متوجه جمهوری اسلامی، هم متوجه چین و هم متوجه روسیه. این یه قسمت موضوع. بخش دومش هم این است که به نظر میاد یک اقدام متقابل باشه در مقابل کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، به اصطلاح انگلیسی ها تیت فور تات. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی قلم‌های مختلفی برداشته، مرتب کام‌های بزرگتر میشه بگی، مثل همین اخیراً هم که ماموران آژانس و و تو خلاصه بررسی های بازرسی های آژانس رو خیلی ترمز کرده. خب میتونه یک اقدام متقابلی در مقابل این اقدام جمهوری اسلامی باشد. شاید اینجا لازم باشه اضافه بکنم، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته از طریق گسترش غنی‌سازیش فشار به طرف امریکایی یا به غرب وارد بکند. خب طبیعتاً این بدون پاسخ نمیماند. میشه تصور کرد که این اقدامی که صورت گرفته در این ارتباط باشد که شما این کار میکنید، ما هم امکان داریم که فشار بر شما افزایش بده.
خب آقای باید با این توصیفی که شما کردید، هر دو کشور دارن اقدام متقابل میکنن با این تحریم ها و اون اقدامی که ایران به هر حال میکنه در پی غنی سازی، این روش ها چه تأثیری خواهد داشت بر گفتگوهای پیش رو بین این دو کشور؟
خب آنچنان که به نظر میاد گفتگوها گیر کردن، روی مثلا موضوعات عدیده گیر کردن و الان هم واقعا جمهوری اسلامی هم بسیار نامصممه، چون قاعدتا باید همونجور که روحانی هم گفتم روزهای اخیر که اگر بخوایم میتونیم در عرض یک هفته تحریم‌ها رو برداریم، پیامش روشنه، یعنی که اون درخواستایی که از امریکا میشه که فراتر از برجامیان، اگر اونا کنار گذاشته بشن، اگه اونا رو درخواست برداشتن تحریم‌ها رو نکنن، طبیعتاً مسئله مشکل حل بود و میتونستن تحریم‌های اقتصادی رو بردارن. اما جمهوری اسلامی خب این کار رو ظاهراً الان علاقه نداره بکنه، شاید هم واقعاً به این علت که از اقداماتی که تاکنون کردن فکر میکنن که حربه خوبیه که بخوان از این حربه استفاده بکنن و ادامه بدن.
آیه باید برگردیم به تحریم های جدید آمریکا. این تحریم های جدید رو اداره صنایع و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا وضع کرده. آیا این تحریم ها هم میتونه به همان میزان که تحریم های وزارت اقتصاد و دارایی آمریکا مهمه، ایران رو تحت فشار قرار بده، یا فقط یک تحریم نمادین هست؟
خب با دقت کافی نمیشه گفت که تا چه حد اختلاف هست بین تحریم های دوتا نهاد امریکایی، اما از یک جهت فکر میکنم چون که شرکت های بازرگانی مورد تحریم قرار گرفتن، خب میتوان اینجوری تلقیش کرد که طبیعتاً وزارت بازرگانی امریکا دست به کار شده. معنی چون دو تا نهاد حاکمیتی هستند در امریکا، از این لحاظ فکر میکنم فرق اساسی توشون نباشه. ولی آیا این تحریم‌ها نمادینن؟ به نظر میاد که چیزهایی نباشن که خیلی درد بیارن جمهوری اسلامی را. از این لحاظ میشه تصور کرد که تحریم نمادین باشن در پاسخ آنچه که جمهوری اسلامی میکنه همجوری که قبلا گفتم.
با سپاس از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین.
خواهش میکنم.
ادعای دیگر و خلف وعده چند باره، وزیر بهداشت ایران در تازه ترین مورد وعده داده بود که از شنبه واکسیناسیون عمومی علیه کرونا با تزریق روزانه 400 هزار دوز شروع می شود، اتفاقی که نیفتاد و حسن روحانی هم تنها مدعی آمادگی برای تزریق 500,000 دوز واکسن شد، درست در میزانی که در تازه ترین محموله واکسن وارد ایران شده. همه اینها در حالی است که مسئولان همچنان ادعای تولید و حتی آمادگی صدور چندین واکسن ساخت داخل را تکرار می‌کنند. در این میان حتی به تایید خود رئیس جمهوری ایران، وضعیت شیوع بیماری در کشور همچنان در حال بدتر شدن است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
همه بخشامون پر هستند، تخت خالی نداریم، الان بدترین وضعیت موجود رو داریم.
تخت های ما اکثرا پر، اما فقط یه تخت خالی داریم.
از آن مسئولین جمهوری اسلامی به پخش شدن سویه دلتای ویروس کرونا در کشور، سویه‌ای که اولین بار در هند شناسایی شده بود.
گرفتاری ما از ویروس هندی هست که از مرزهای شرقی وارد کشور شدن همه تلاش های این بود که این ویروس ها در استان های جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند و جلو سرایت اونها رو به داخل کشور بگیریم. البته خب تلاش زیادی شد، تأخیر هم انجام شد، اما در این حال متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
در روزهای اخیر قطع شدن مکرر برق روند معالجه بیماران کرونایی را مختل کرده است
و این فیلمایی که توی فضای مجازی پخش میشه از اتفاقات بدی که از پس قطعی برق افتاده دل همه رو درد میاره. شما چطوری دلتون درد نمیاد خدا داند.
انتقاد یکی از مجریان شبکه تهران هم چند روز پیش منجر به توبیخ او شد. خلف وعده‌های پیاپی مسئولین در ایران موجب بدبینی بیشتر شهروندان نسبت به حکومت ایران شده است. روز جمعه سعید نمکی در تبریز وعده داده بود که از شنبه روزانه 400 هزار دوز واکسن در کشور تزریق شود. اما گزارش‌ها از ایران از محقق نشدن این وعده حکایت دارد. دیروز یکی از مدیران گمرک از ورود 500 هزار دوز واکسن به ایران خبر داد، تعدادی که تا میزان مورد نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد. کندی واکسیناسیون در ایران سبب شده که بسیاری از شهروندان دست به دامن کشورهای همسایه شوند. سخنگوی گمرک ایران دیروز اعلام کرد که تنها در 48 ساعت گذشته 1800 ایرانی از مرز نوردوز به ارمنستان سفر کردند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران از شلوغی گذرگاه مرزی دو کشور خبر دادند. گفته شده تعدادی از مسافران از شدت گرما و معطلی برای ورود به ارمنستان بیهوش شدند. هفته گذشته رئیس بیمارستان شریعتی تهران هم نسبت به کمبود واکسن و خلف وعده‌های مسئولین ابراز تأسف کرده و خواستار خرید واکسن معتبر به جای اتلاف وقت و سرمایه برای تولید آن در کشور شد.
کاش نمی‌خواستیم در دهان این آن بکوبیم. کاش آنقدر شعار نمی‌دادیم. کاش با دنیا ارتباط بهتری داشتیم. کاش سرمان را پایین می‌انداختیم و برای مردم کشورمان از شرکت‌های معتبر واکسن می‌خریدیم. کاش نمی‌خواستیم که قهرمان دنیا باشیم. دارد خیلی دیر می‌شود اگر نگوییم که دیر شده است.
طبق آخرین داده‌های اپلیکیشن ماسک که وابسته به وزارت بهداشت ایران است، تعداد شهرهای قرمز این کشور حالا به 143 شهر رسیده است. اما سویه دلتا در دیگر نقاط دنیا هم قربانی می‌گیرد. در اندونزی راهروهای بیمارستان‌های پایتخت پر شده از بیماران بدحال مبتلا به کرونا. کمبود اکسیژن برای مداوای بیماران همچنان ادامه دارد. به دنبال تقاضای بالا قیمت این کپسول‌های اکسیژن سر به فلک کشیده. در گورستان‌ها این کارکنان سخت در تلاشند تا جانباختگان را به خاک بسپارند. مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور اندونزی چهارشنبه گذشته رکورد زد. تنها در یک شبانه روز بیش از 1000 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش اعلام کرد که کشورش قصد دارد نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن به اندونزی اهدا کند. در ژاپن میزبان بازی‌های المپیک 2020 به دنبال افزایش ضریب شیوع کرونا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. کمیته برگزار کننده مسابقات و نمایندگان کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک به توافق رسیدند که مسابقات بدون حضور تماشاگران حتی علاقمندان ژاپنی که خیلی هایشان بلیط هم تهیه کردند برگزار شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در حالی که گزارش روزافزون شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در سایه ضعف شدید و ساختاری واکسیناسیون عمومی امان ایرانیان را بریده، مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی همه توان خود را بر یک موضوع
متمرکز کردند. تکذیب از دست رفتن بیماران بستری در چند بیمارستان بر اثر قطع شدن برق، موضوعی که به دنبال انتشار یک فیلم در شبکه‌های اجتماعی و همینطور صحبت‌های انتقادی یکی از پزشکان متخصص شاغل در یکی از بیمارستان‌های معروف تهران بالا گرفت. کار به جایی رسیده که رئیس بیمارستان و مشاور رهبر جمهوری اسلامی رسماً و علناً این پزشک را تهدید کرد و نسبت به عواقب تکرار سخنانش هشدار دادند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
هفته گذشته انتشار این تصاویر در رسانه‌های اجتماعی شوک بزرگی به مردم وارد کرد. همزمان با خاموشی‌های گسترده و قطع فراگیر برق در ایران، ویدئوی بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان که در تاریکی فرو رفته بود، با پس زمینه‌ای از آژیر هشدار دستگاه‌های علائم حیاتی و صدای پزشکی که از اکسپایر شدن و جان باختن بیماران می‌گفت. محمد رضا هاشمیان، پزشک متخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری که این تصاویر را بازنشر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری رکنا از متداول بودن این گونه اتفاقات در دوران مبارزه با بیماری کووید 19 در ایران خبر داد.
ولی از این ماجرا رو ما خیلی دیدیم. ما تو فیلمش حالا در اومده، ولی مرتب از اون اول تا الان می‌دیدیم اکسیژن قطع میشه، بعضی از ونتیلاتورها اینا در واقع با فشار اکسیژن نمیتونن خوب کار کنن، بعضیش هم که توربینی هستن که اصلا کامل میپرن و هیچی گرفتن کن.
با این حال واکنش مقامات وزارت بهداشت به این خبر تکذیب بود و حتی وزیر بهداشت به طور غیر مستقیم از مقامهای امنیتی خواست که اخبار را کنترل کنند.
این جو رسانه‌ای مسموم رو که یه نفر بیاد بگه قطع برق باعث مرگ این همه بیمار شد به دروغ، و اونایی که مسئولیت حفظ امنیت این نظام رو دارند رها کنن این امواج رو، من و همکارانم چیکار میتونیم بکنیم؟
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هم در توییتی به آقای هاشمیان تاخته و از او خواسته به جای لایو گذاشتن از بیمارستان خصوصیش در شمال تهران به سیستان و بلوچستان برود. رئیس بیمارستان خصوصی مورد اشاره آقای جهانپور، علی اکبر ولایتی، هم در نامه‌ای به آقای هاشمیان هشدار داده، گفتار او را غیر مسئولانه خوانده و نوشته در صورت تکرار چنین مواضعی ناچار به اتخاذ تصمیمات جدی‌تر خواهد بود. حالا حتی رئیس جمهوری ایران هم قطع برق و اثر آن بر سلامت بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه را تکذیب می‌کند و ویدئوی منتشر شده را دروغین می‌خواند.
شروع کردند که در فلانجا چون برق رفت بیمارها در بیمارستان ماندن بی برق، بی امکانات، نمیدونم دستگاه تنفسی از کار افتاد، که خب امروز در جلسه به صراحت از طرف مسئولین اعلام شد که این دروغ محض و کذب محض. همه بیمارستان‌های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند، اگه برق بره مشکلی اصلا پیش نمیاد، هیچ کجا مشکلی پیش نیامده اصلا. یعنی یک داستانی که دروغ محض هست شایع میکنن.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم همچون مقامات دیگر جان باختن بیماران بر اثر قطع برق را شایع خوانده و امکانات بیمارستانی ایران را ستوده است.
این که گفته بشه با قطع برق نمیدونم سی سی ما از کار میفته، آی سی ما از کار میفته، اورژانس ما از کار میفته، بخش ما از کار میفته، بیماران خفه میشن، واقعا این شایعاتو باید واقعا بذاریم کنار. شما میدونید که ما در بحث اعتبار بخشی بیمارستان ها همیشه یکی از اصول اولی و اصلی وجود برقای جنراتور ذخیره هست که همیشه وجود داره. اصلا من کاری به قطع برقای اخیر ندارم. حالا به هر دلیلی در هر جای دنیا ممکنه برق قطع بشه، این معنیش این نیست که مثلا اتاق عمل همون زمان که برق قطع میشه اتاقش قطع میشه، برقش قطع میشه. اصلا اینجوری نیست و ما برقای اضطراری داریم، برقای پشتیبان داریم و تا الان هم هیچ مشکلی تو این زمینه نداشتیم.
با این حال حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، میگوید احتمال مرگ بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با قطع شدن مرتب برق بالاست. آقای کرمانپور میگوید بسیاری از دستگاه‌های پزشکی بیمارستانی فرسوده هستند و اغلب ژنراتورهای موجود هم تنها تا 2 ساعت پاسخگوی امور بیمارستانی هستند. در این میان گویی مسئولان به جای چاره اندیشی برای حل بحران‌های کشور از شرایط وخیم ناشی از کرونا تا کمبود برق، همه هم و غم خود را بر تکذیب و تهدید و تکرار واژه‌های همیشگی همچون سیاه نمایی متمرکز کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با ادامه حملات و پیشروی‌های طالبان در افغانستان، گزارش‌های حاکی از سقوط گذرگاه مرزی اسلام قلعه و گمرک دو قارون هم منتشر شده، هرچند حکومت افغانستان تاکنون به طور رسمی این اخبار را تایید نکرده. در آستانه تحولات اخیر، مقامات جمهوری اسلامی در تهران میزبان نمایندگان طالبان بودند. همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای علوی، پیامدهای افزایش درگیری‌های داخلی افغانستان بر اقتصاد ایران به خصوص در شرایط فعلی این کشور چگونه است؟
خب بیاد بیاریم که افغانستان یکی از شرکای مهم تجاری ایران هست و تجارت ایران با افغانستان به جز سرمایه گذاری ها البته چیزی حدود 4 میلیارد دلار در سال بوده در سال گذشته و این مبلغ بسیار مهمی است با توجه به صادرات کاهنده که ایران داره به کشورها و با توجه به تحریم هایی که وجود داره و گلوگاه اقتصاد ایران رو بسته. منتها بسته به این که این کشمکش ها و این زد و خورد ها به کجا کشیده میشه، آیا می انجامه به جنگ داخلی یا می انجامه به سقوط دولت فعلی، اثرات با توجه به اندازه کشمکش ها و زمانش البته متفاوت خواهد بود. منتها اگر روی 3 مسئله متمرکز بشیم، یکی صادرات به افغانستان هست، دوم مسئله سرمایه گذاری در ایران هست و سوم مسئله مهاجرت احیانا به اصطلاح گسترده ساکنان افغانستان به ایران، اون موقع میشه تأثیرات اقتصادی این کشمکش رو تا حدی و به شکل احتمالی ارزیابی کرد. نخست اینکه خب طبیعی است با افزایش کشمکش در این کشور، صادرات ایران به این کشور البته به افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد و این بیشترین صدمه رو خواهد زد به کسب و کارها و بنگاه‌های کوچک در ایران که صادرکنندگان عمده کالا و خدمات هستند به این کشور. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، یعنی مسئله رکود گسترده و دست و پنجه نرم کردن با چالش هایی مثل آب، بحران برق و همچنین پاندمی کرونا، این تأثیر بسیار دردآور خواهد بود برای اقتصاد ایران و صادرات ایران به افغانستان را البته تحت تأثیر قرار خواهد داد. بگید این مسئله با توجه داشت که مسئله بالا گرفتن این تنش ها و این کشمکش ها موجب خواهد شد که محیط کسب کار ایران دچار تزلزل میشه و به هر حال افزایش ریسک در ایران داریم و البته اگر مهاجرت به ایران افزایش پیدا بکنه به خاطر جنگ، این هم هزینه های بسیار کلانی رو به اقتصاد ایران به هر حال وارد خواهد کرد.
آقای علوی، با تمام مباحثی که شما اشاره کردید و به درستی گفتید که ایران و افغانستان شریک تجاری هستند، موضع گیری جمهوری اسلامی در قبال افزایش درگیری های داخلی در کشور افغانستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این موضع گیری نه یک پارچه بوده و نه با ثبات، بلکه بیشتر ابن وقتی بوده. حاکمیت بیش از اون که به منافع اقتصادی ایران یا منافع سیاسی اجتماعی ایران به هر حال تکیه بکنه، به مسائلی مثل فرضاً غرب ستیزی یا خروج کشورهای غربی از افغانستان توجه داره تا مسائل و مشکلات ملت افغانستان یا حتی ملت ایران. و بنابراین اون چیزی که مشاهده شده تا الان نوسانی بوده که حاکمیت ایران در موضع‌گیریش داشته به سمت همکاری و همراهی با طالبان، چرا که خب حاکمیت ایران فکر میکنه اینها تجدد ستیز هستند و سر سازش ندارن با آزادی‌های مدنی و در این مورد اشتراکاتی داره با این طالبان. اما هزینه های بلند مدت این داستان، یعنی کشمکش ها، یعنی فرزند بدتر شدن به اصطلاح محیط کسب و کار در ایران یا افزایش ریسک ها برای جذب سرمایه گذاری، ابدا مورد توجه حاکمیت نبوده، بلکه اون منافع کوتاه مدت و بیشتر فرقه ای مد نظر حاکمیت ایران بوده.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد. بی‌ثباتی سیاسی لبنان آینده کارگران مهاجر را هم با خطر روبرو کرده است. رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا شرایط زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار داده. در این وضعیت بحرانی بسیاری از کارگران خانگی مهاجر در لبنان شغل خود را از دست داده و بی‌خانمان شدند. گزارشی ببینیم در همین مورد.
لبنان، کشور کوچکی در حاشیه شرقی دریای مدیترانه با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور، ترس و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت‌تر کرده است. با توجه به آمار ثبت شده، بیش از 250 هزار کارگر مهاجر در لبنان زندگی می‌کنند. به گفته گروه‌های حمایت از حقوق کارگران، مشکلات مالی شرایط کار و زندگی آنها را دشوار کرده است و حالا وضعیت آنها رو به وخامت است.
این کارگرها بسیار آسیب پذیرند. ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و خیلی‌ها دستمزدشون پرداخت نمی‌شه. بعضی‌ها هم به لیر لبنان حقوق می‌گیرند، نه به دلار و نرخ دولتی. اینطوری کارگرها توان نگهداری از خانواده‌هاشون رو ندارن و یا نمی‌تونن در محیط‌های کار مناسبی مشغول باشن.
کاهش بی سابقه ارزش پول لبنان باعث شده که کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را به دلار از دست بدهند. پیش از این نرخ لیر لبنان به دلار طی 30 سال ثابت و بدون نوسان بود، اما حالا قیمت دلار در بازار سیاه 3 برابر نرخ دولتی شده است. بعضی از کارگران به پرداخت نشدن دستمزدشان معترضند. روز شنبه گروهی از کارگران مهاجر از اتیوپی برای اعتراض جلوی سفارت این کشور جمع شدند. آنها که در این شرایط شغل خود را از دست دادند یا دستمزدشان کم شده، حالا می‌خواهند به کشورشان برگردند.
اینجا دوام آوردن خیلی سخته، ارزش موندن نداره. ما زندگی سختی داریم. خیلی از کارگران از اتیوپی، بنگلادش و کشورهای دیگه از بیکاری و بی‌غذایی دارن از بین میرن. حالا ویروس کرونا و بحران اقتصادی هم اضافه شده. مردم به دنبال غذا هستن و خب برای کمک پیش ما میان.
بسیاری از این کارگران در تلاشند لبنان را ترک کنند، اما قیمت گزاف بلیط‌های برگشت در اوضاع قرنطینه سفرشان را به تأخیر انداخته است. قانون کار شامل حال کارگران خانگی نمی‌شود و این افراد معمولاً هر روز بی‌وقفه و بدون حق استعفا کار می‌کنند.
خب کار یک کارگر خانگی اینجا تو لبنان خیلی سخته، چون 24 ساعته و هر روز هفته کار میکنن ولی حقوق خوبی نمیگیرن، مرخصی هم ندارن. بعضی از کارفرماها هم اونا رو روحی و جسمی اذیت میکنن. هیچ قانونی برای حفاظت از نفراد نیست، با اونا مثل برده رفتار میشه. بعضیا حتی غذای کافی هم نمیتونن بخورن و اتاق خصوصی ندارن. اونا معمولا روی بالکن یا تو راه رو میخوابن.
وضعیت کنونی اقتصاد شرایط را به ویژه برای کارگر خانگی زن سخت‌تر کرده است. بسیاری ماهاست حقوق دریافت نکردند و یا درآمدشان برابر با نرخ ارز دولتی است. بعضی هم شغل خود را از دست داده و از خانه ها بیرون رانده شدند. با اینکه دولت لبنان حاضر نشده است سازمانی برای حمایت از کارگران خانگی مهاجر ثبت کند، گروهی از فعالان حقوق کارگر به افراد نیازمند کمک می کنند. به بعضی بسته های غذا می دهند و به بعضی دیگر در پرداخت اجاره کمک می کنند. آینده کارگران مهاجر در لبنان فعلا نامشخص و نگران کننده است و بیشتر این افراد به این کمک های غیر دولتی وابستند.
امشب رقابت‌های یورو 2020 به پایان می‌رسد. انگلیس و ایتالیا در استادیوم ومبلی برای تصاحب جام قهرمانی مبارزه می‌کنند. به استقبال فینال می‌ریم همراه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، دو تیم صاحب نام فوتبال جهان با چه وضعیتی در مسابقه نهایی حاضر می‌شوند؟
درود رویا، مسابقه بزرگ شب، بهتر از این برای فوتبال اروپا کسی نتونه متصور بشه. تقابل ایتالیایی که 53 سال قهرمان اروپا نشده و انگلیسی که اصلا هیچ وقت به قهرمانی نرسیده، انگلیسی که در بهترین فرم دهه های اخیر خودش قرار داره و ایتالیای بازسازی شده روبرتو مانچینی. اما یوفا، رئیس یوفا اعتراف کرده که میزبانی 11 کشور چندان منصفانه نبود و عدالت رعایت نشد. اشاره تلویحی به انگلیس که همه بازیاش غیر از دیدار با اوکراین میزبان بوده و به گفته رئیس یوفا بعضی از تیم‌ها 10,000 کیلومتر مسافت رو طی کردن. از طرف انگلیس به خاطر اینکه هواداراش در دیدارهای گذشته سرود ملی رقبا رو هو کردن و انداختن لیزر روی چهره بازیکنان حریف، با تهدید به جریمه مواجه بوده. اما آنچه که در میدان رخ میده، دو تیم پرستاره و بسیار موفق در این رقابت‌ها که حسن ختام خارق‌العاده‌ای رو طبیعتاً رقم خواهند زد و پیشبینی هم که غیر ممکنه هر اتفاقی میتونه در استادیوم ومبلی رخ بده.
از فینال پر هیجان گفتیم، اما فینال مهم در ابعاد جهانی به رشته تنیس تعلق داره. مهدی، دیدار پایانی رقابت‌های ویمبلدون در بخش مردان، از جزئیات این بازی بیشتر برامون بگو.
واقعا یک 24 ساعت خارق‌العاده است برای ورزش دنیا. نوواک جوکوویچ میخواد 20مین گرند اسلمش رو ببره و به تساوی برسه با راجر فدرر و رافائل نادال. در طرف مقابل ماتو برتینی از ایتالیا فینالیست شده، اولین ایتالیایی که به فینال ویمبلدون رسیده و میخواد این جام رو هم به دست بیاره. مسافت فوق‌العاده‌ای خواهد بود دست به عنوان قهرمانی ویمبلدون، تا ببینیم چه اتفاقی رخ میده. برتینی که تا فینال واقعا بی‌نظیر بود، اما جوکوویچ هم میخواد که بعد از قهرمانی رقابت‌های استرالیا و فرنچ اوپن سومین گرند اسلم پیاپیش رو امسال ببره، که کار واقعا خارق‌العاده‌ایه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
مرز بوسنی و کرواسی محل عبور پناهجویانی است که کشور خود را به امید یک زندگی بهتر در اروپا ترک می‌کنند. بسیاری از آنها که با پای پیاده از مسیرهای صعب العبور می‌گذرند، جان خود را در این راه از دست می‌دهند. اغلب آنها بی‌نام و بدون هیچ مدرک شناسایی در مرز بوسنی و کرواسی دفن می‌شوند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا گورستانی در شهر بیهاچ در شمال غربی بوسنی است و اینجا ردیفی از گورهای بینام و نشان. سالهاست داوطلبان و خیرین این شهر پیکر پناهجویان گمنامی را دفن می کنند که جان خود را در مسیر طولانی مهاجرت به اروپا از دست می دهند. از سال 2017 تا کنون در مورد تعداد پناهجویانی که از بوسنی عبور می کنند آمار دقیقی وجود ندارد. بعد از بسته شدن مسیرهای مهاجرت از کشورهای بالکان در سال 2016 میلادی، بسیاری از پناهجویان به سمت بوسنی تغییر مسیر دادند. بر اساس آمارهای رسمی، اکثر پناهجویانی که از مسیر بوسنی مهاجرت می‌کنند، اغلب از کشورهای مسلمان خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا می‌آیند. از سال 2017 ده ها مهاجر که شناسایی هویتشان پس از مرگ ممکن نبود در گورستان اصلی مسلمانان در شمال غربی بوسنی دفن شدند. آنها به دنبال زندگی بهتر در اروپا به بوسنی آمده بودند.
بعضی از گروه های خیریه و داوطلبان از ما خواستند تا برای پناهجویان ناشناس مراسم تدفین اسلامی مناسبی برگزار کنیم. این گروه ها با ارائه کمک های بشردوستانه و حمایت های اجتماعی به مهاجران کمک می کنند.
گاهی اوقات داوطلبان محلی بعضی از پناهجویان فوت شده را شناسایی می کنند. آنها معمولاً در حین توزیع غذا و دارو به پناهجویان بدون سرپناه با آنها آشنا می شوند. در چنین مواردی داوطلبان و مقامات تلاش می کنند با بستگان فرد فوت شده تماس بگیرند تا بتوانند پیکر او را برای دفن به کشور محل تولدش برگردانند. پلیس محلی تنها مرگ‌های مشکوک و یا خشونت آمیز پناهجویان را پیگیری می کند. آنها تا کنون 33 مورد از این مرگ‌ها را ثبت کردند.
اکثر پناهجوها وقتی از رودخانه های کرونا و ساوه عبور میکنن غرق میشن. ما حتی اجساد یه عده رو در خانه های متروک در جنگل پیدا کردیم. اونها در این خانه ها پناه میگیرن، معمولا آتش روشن میکنن و بر اثر گاز گرفتگی جونشون رو از دست میدن. بعضی ها هم در آتش سوزی ساختمون گرفتار میشن.
پناهجویان برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبورند از رودخانه کرونا و ساوانا عبور کنند. این دو رودخانه از بوسنی و کرواسی می‌گذرند. در هفته گذشته مقامات کرواسی پیکر 4 پناهجو را در یکی از رودخانه‌ها پیدا کردند. بعضی از این اجساد مدت زیادی در آب مانده بودند. عده زیادی از پناهجویان جان خود را در جنگل‌های دورافتاده در مرز 1000 کیلومتری بوسنی و کرواسی از دست می‌دهند. اما گذشتن از این مرز برای آنها پایان مشقت نیست. پلیس کرواسی بسیاری از این پناهجویان را دستگیر می‌کند و دوباره به بوسنی باز می‌گرداند.
هر سال در روسیه بزرگترین نمایشگاه اتومبیل‌های کلاسیک معروف به اولدتایمر گالری از صدها اتومبیل قدیمی رونمایی می‌کند. برگزار کنندگان این نمایشگاه بهار هر سال به مدت 4 روز با موضوع جدید و ایده‌های خلاقانه سعی می‌کنند خاطره خودروهای قدیمی و دوران گذشته را زنده کنند. امسال این نمایشگاه همزمان با 125 سالگرد تولید اولین اتومبیل ساخت روسیه در سن پترزبورگ برگزار شد. سری بزنیم به این نمایشگاه.
اینجا بزرگترین نمایشگاه اتومبیل‌های کلاسیک روسیه اولد تایمر گالری است. امسال بیش از 40 اتومبیل کلاسیک صنعت روسیه و سراسر جهان را روایت می‌کنند. اینجا انواع وسیله‌های نقلیه از جمله تراموا و اتومبیل‌های نظامی دوران اتحاد جماهیر شوروی هم به نمایش گذاشته شده. علاوه بر نمونه‌های کم تردید شده خودروهای روسی، علاقه‌مندان می‌توانند از تماشای رولز رویس، بنتلی‌های اسپورت و آودی‌ها هم لذت ببرند. یکی از ماشین‌های این نمایشگاه که بالاترین امتیاز را در فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌های کلاسیک دارد، این خودروی بنتلی است. با اینکه این خودرو در سال 1936 ساخته شده، ظاهری بی‌عیب و نقص دارد و تمام قطعات اصلی آن سالم است. صنعتگران این مدل را کمی بازسازی کردند و تنها باید فضای داخلی و نمای بیرونی آن را رنگ کنند.
به نظر میرسه در سن پترزبورگ به ماشین‌های آمریکایی علاقه زیادی دارن، چون توی این نمایشگاه ماشین لوکس آمریکایی زیادی به نمایش در اومدن. البته خودروهای بریتانیایی هم در کنارشون دیده میشه.
این نمایشگاه فقط منحصر به اتومبیل نیست. اینجا انواع موتورسیکلت‌ها و نمونه‌های اولیه ماشین‌های شاسی بلند هم به چشم می‌خورند. صنعتگران برای زنده کردن این وسیله‌های نقلیه قدیمی گاهی سال‌ها وقت صرف می‌کنند. وسیله‌های نقلیه‌ای که یادآور رقابت‌های صنعتی بوده یا به همراه بازیگران معروف بر پرده سینما ظاهر شده‌اند.
این کادیلاک دیویل متعلق به سال 1959. سال 2016 اون رو برای تعمیر به کارگاه ما آوردن. وضعیتش خیلی ناامید کننده بود، اما بعد حدود 1 سال و 10 ماه کار به این چیز تبدیل شد که الان میبینید.
نمایشگاه اولد تایمر گالری روسیه به مدت 20 سال است که حال هوای دوران گذشته را برای علاقه‌مندان زنده می‌کند. برگزار کنندگان با ایده‌های خلاقانه از صدها شگفتی فنی و اختراعات قدیمی فراموش شده به مدت 4 روز رونمایی می‌کنند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است این تیتر رو برای شماره جدید خودش انتخاب کرده: هر روز قرمزتر از دیروز. وضعیت کرونا در ایران رو اینگونه توصیف کرده این روزنامه و نوشته که 143 شهر ایران بار دیگر قرمز شدن، وضعیت قرمز در اونها اعلام شده، شمار شهرهای نارنجی هم دستی کمی از همین شهرهای قرمز ندارد و تعدادی شهر زرد هم هست. رنگبندی هایی که خود وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا انجام داده و اساساً هیچ شهری در ایران آبی نیست. نکته دیگری که بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان رنگبندی های انجام شده در وزارت بهداشت ایران را از اساس قبول ندارند و تأکید کردند که وقتی کرونا رو به گسترش هست در یک کشوری و واکسیناسیون هنوز شکل نگرفته در واقع در اون، در عمل این رنگبندی ها تنها میتونه به اقدامات بسیار محدودی منجر بشه که در نتیجه جانباختگان و مبتلایان تأثیر اونچنانی ندارد، مخصوصا در ایران که این رنگبندی ها پیامدهاش به هیچ وجه اجرا نمیشه. وقتی شهری قرمز میشه، برای نمونه در شهر تهران که حالا وضعیت قرمز هست، همچنان همه جا مشغول فعالیت هستن و تعطیلاتی یا قرنطینه‌ای به اون شکل در حال اجرا نیست. روزنامه سپید این تیتر رو انتخاب کرده: مرگ 33145 شهروند تهرانی در دوره کرونا، که البته این آمار به گفته خود مقام های وزارت بهداشت باید ضرب 3 بشه و نزدیک به 100,000 نفر دست کم جان خودشون رو بنابراین بر اثر کرونا فقط در پایتخت از دست دادن. خانم ناهید خداکرمی که در واقع رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران هست، کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هست، این آمار رو اعلام کرده. این آمار کسانی هستند که از سیستم بهشت زهرا در واقع یا دفع شدن در بهشت زهرا یا اینکه بهشت زهرا کارهای مقدماتی دفع اونها رو انجام داده. و خانم خداکرمی نکته‌ای که بهش اشاره کردین گفته این آمار واقعی نیست، چون بسیاری از افراد گواهی فوتشون چیز دیگری نوشته شده و این تعداد یعنی 33145 نفر تنها شامل کسانی است که تست مثبت کرونا داشتن، در بیمارستان جار خودشون رو از دست دادن و پیکرشون به بهشت زهرا منتقل شده. همزمان روزنامه اقتصاد پویا نوشته که در واقع این اقدامی که در حال انجام هست مدیریت بحران با بحران سازی هست. آقای محمد رضا محبوب‌فر که کارشناس بحران‌های محیطی است در گفتگو با این روزنامه یعنی اقتصاد پویا تأکید کرده که قطعی آب و برق شایسته ایران ثروتمند نیست. ایشون گفته که وضعیت کمبود و قطعی برق حتما تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت و گفته که بسیاری از کسب و کارها هم در نتیجه این قطع برق آسیب خواهند دید. روزنامه بهار هم نوشته که سررسید بحران ها فرا رسیده، بحران آب، بحران کرونا، بحران برق، و تأکید کرده که ایران رشد اقتصادی نداشته، در نتیجه نتونست در یک دهه گذشته هیچ توسعه ای ایجاد بکنه و دلیل این همه بحران ها به ویژه در حوزه صنعت برق و آب، یکیش سوء مدیریت و دیگری هم عدم رشد اقتصادی هست که اون هم ناشی از سیاست های داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی است.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.